چه خوبه آخری ایرون زمین، بلال منی سر پا وقت تو آخری اوج بگیره، بلال ری به بالا وقتی که آخری نومت یا بلال بالی درارم قربونه آخری وار بکنو بلال هرچی که دارم. ها که تنیدم به دشمه هر بدین پاک خمونه سیتو به کشته، هر که دشمه خواست بیا هم بازی باله، هنجه هنجه سی کنیم من دشت لاله، آخه ای من دشت لاله زهر بر آخه ای تا
گاهی قهرمان ها از قلب زمین آسمان را می سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است.
ایران ما،
سرزمین دلیران.
برای داشتن یه دوچرخه خوب و قابل اعتماد باید کلی تحقیق کنی، مقایسه کنی، شاید هم خیلی هزینه کنی تا بتونی بهترین انتخاب رو داشته باشی. اما خبر خوب این که تو سرای بزرگ ایرانی شما میتونی با کلی اقساط مختلف و بدون پیش پرداخت با مقایسه انواع مدل‌ها و دوچرخه‌های مختلف بهترین خرید ممکن رو داشته باشی. فقط کافیه یه سر به سرا بزنی. سرای لوازم ورزشی سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
صبح بخیر میگیم خدمت دوستان عزیزمون، شنوندگان نازنین رادیو فرهنگ. نوبت رسیده به برنامه زندگی پوکش.
خواستتون رو هرچی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنید، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش،
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. خیلی خوش آمدید برنامه پویش. باز هم در کنار شما این با افتخار در ششمین روز از مرداد ماه 1404 و موضوعات رو انتخاب کردیم، موضوعاتی که بخشش مطالبه گریست و بخشش پیگیری دغدغه های شما و البته بررسی تحلیلی برخی خبرهایی که در رسانه ها منتشر شده. بر اساس پیامک هایی که به 3558 ارسال میکنید تصمیم میگیریم که برنامه های بعدی رو چگونه رقم بزنیم برای شما، در مورد چه موضوعاتی صحبت کنیم، نگاه میکنیم که دغدغه های شما چیست، دغدغه های فرهنگی اجتماعی و البته گاه اقتصادی. موضوعات مختلفی هم براتون انتخاب کردیم. اولین موضوعی که بسیار هم مهم هست و به هر حال مکرر هم در موردش از ما سوال کردید در رابطه با بحث حذف دانش آموزان ضعیف در برخی از مدارسی که ما قبلا خبرش رو گفتیم. اجازه بدید آقای دکتر فرادی چون پشت خط هستن سلام بکنم بهشون در همین ابتدای برنامه قبل از اینکه بریم و فاصله بگیریم در مورد این موضوع اول صحبت کنیم. آقای دکتر فرادی، سخنگوی محترم آموزش‌پروری، سلام بر شما.
سلام و صبح بخیر از هم خدمت شما جناب آقای امینیان و همکاران محترم رادیو فرهنگ و شنوندگان و هموطنان عزیز، خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای دکتر. در حالی که وزارت آموزش اعلام کرده بود، خود شما هم به هر حال فرموده بودید این مسئله رو و من باهاتون صحبت کرده بودم، یه سود بخشنامه‌ای هم با امضای آقای وزیر مشخص شد که اخراج یا عدم ثبت نام دانش آموزان با نمره‌های پایین ممنوعه، اما هم شنونده های ما پیامک دادن هم شواهد میدونی نشون میده که این رویه نادرست همچنان در برخی از مدارس ادامه داره، هیچ در مورد ثبت نام ها هم بعضی ها حتی توجهی به توصیه های وزیر هم نمی کنن. می فرمایید که چرا اینجوری شده؟
بله، اولا عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز که آموزش پرورش با قریب به بیش از 110,000 مدرسه
بله
در سراسر کشور در حال خدمت رسانی به مردم عزیز و دانش آموزان هست. مدیران و معاونین این مدارس به غایت زحمت میکشن و انصافا یکی از سخت‌ترین کارها اداره یک مدرسه هست با تعداد زیادی دانش آموز که هر کدوم نیازهای ویژه خودشون رو دارن، روحیات خودشون دارن و سایر مشکلاتی ممکنه داشته باشن. و من از ابتدای موضوع تشکر ویژه میکنم از مدیران و عوامل اجرایی مدارس و معاونان محترم مدارس. اما در این بین بیش از 110,000 مدرسه ممکنه در مواردی هم مسائلی باشه که رعایت کامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها نباشه که ما حتما به موقع با اون برخورد میکنیم، از مردم عزیزم تقاضا میکنیم، چنانچه به موردی در این شرایط برخوردن در سراسر کشور ما مناطق آموزش پرورشمون هستن، ترجیحاً تلفنی و چنانچه حتی ضروری هم داشتن حضوری ما رؤسای محترم آموزش پرورش در مناطق شهرستان ها و معاونین آموزشی اونها، چه معاون آموزش ابتدایی و چه معاون آموزش متوسطه، برای پاسخگویی به مردم عزیز حاضر هستند و خدمت گذاری میکنن. اما در باب موضوعی که فرمودید، این یک موضوع چند بعدی هست که علاوه بر بعد آموزشی مسئله تربیتی سنگینی پشت اون نهفته هست و ما نباید به یک دانش آموز برچسب ضعیف بزنیم.
درسته.
ما خودمون رو موظف میدونیم در آموزش پرورش، چنانچه دانش آموزی هم به هر شکلی، به هر دلیلی، به هر دلایل متعدد که خیلی هاش خارج از آموزش پرورش هست، این دلایل خیلی هاش خارج از سیته حتی عمل کردی و اختیار آموزش پرورش هست، ضعیف شده باشه
بله.
ما خودمون رو موظف میدونیم که اون دانش آموز رو تقویت بکنیم، نه اینکه حذفش بکنیم. خب حذفش بکنیم کجا بره؟
خب من احترام میذارم به حرف شما، ولی من فکر کنم حرف شعاریه، چون مدرسه ها این کار رو نمی کنن. آیه دکتر فرد
ببینید، نگیم مدرسه ها این کار،
برخی مدرسه ها
بگیم ممکن است مدرسه این کار رو
نکنن، ممکن است برخی مدرسه ها این کار رو نکنن.
بله چون ما اگه بگیم مدرسه ها این کار رو نمی کنن، در واقع کم لطفی کردیم به زحمت حدود مدیران 110,000 و بیش از 110,000. بله مدرسه ای داریم که ممکنه حالا اشتباه بکنن، که ما حتما و از همین رسانه شما به هم اونها هم مردم عزیز اعلام میکنیم این روی کرده آن شرورش نیست، اگه موردی بود حتما بیان مراجعه بکنن، اعتراض بکنن، بررسی میکنیم و پیگیری میکنیم که اون دانش آموز ثبت نام بشه. من همه الان رسما اعلام میکنم هیچ دانش آموزی که در میان پایه هست، یعنی فرض کنید کلاس دوم ابتدایی میخواد بره سوم ابتدایی،
بله،
به این دلیل نباید از مدرسه در واقع از ثبت نام شروع گیری
آیدو بشه. چون شما خیلی شلوغ هم هستین و الانم میدونم میخوام برین یه جلسه، اصلا علت این که ما برنامه رو بدون مقدمه و اینها اومدیم خدمت شما بخاطر
یه موضوعی برای جذب معلمان هست،
عجله شما بود. من فقط یه سوالی رو بکنم آقای دکتر، ببینید باز میگید نگیم همه مدارس، اما الان تو این روزها مدارسی که یه ذره اصدار کردن دارن با مردم بد برخورد میکنن، یه میز گذاشتن جلو در مدرسه میخوای بری ثبت نام بکنی، یه برخوردی بات میکنن که از وسط نصف میشی، ببخشید خیلی مدل صادقانه ده. یعنی تو خود اداره آموزش پرورش استان تهران بچه دارن زحمت میکشن، من دارم میبینم آقای دکتر پارسا و رفقای دیگر رو، ولی حتی مسئول دفتر فلان آموزش پرورش منطقه باز من نمیتونم دونه دونه رو همه رو بگم چون خیلی زیاده، میری یه جوری برای ثبت نام باید برخورد میکنن انگار شما یک مثلا فردی از یک کره دیگه هستی و اومدی بچه ها ثبت نام کنی. یه خورده روی این قضیه خواهش میکنم بچه های بازرسیتون، کنترلتون، هر کاری که میخواین بکنید یه مقدار توجه داشته باشین. اونی که اومده مدرسه ثبت نام میکنه تو منطقه مثلا 8 در مدرسه اسم نمیبرم، من دیدم ها، چون من اصلا منطقه 8 زندگی نمی کنم، ولی دیدم که یه میز گذاشته اونجوری در انقدر با والدین بد برخورد میکنه که اصلا ترور شخصیت میشن والدین. این اتفاق نباید بیفته آقای دکتر، خواهش میکنم از این.
ببینید ما در یک جاهای جناب امینیان در برخی از مناطق کشور،
بله،
جمعیت دانش آموزی امسالمون با سال گذشتمون یهو میبینید 2500 نفر دانش آموز تغییر میکنه.
درسته.
به علت تنش‌های مهاجرتی. عنایت فرمودید.
بله.
از طرف یه جای دیگه داریم جمعیت دانش آموزیمون بسیار کمتر از ظرفیتمونه. به عنوان مثال عرض بکنم استان ایلام،
بله،
استان لرستان، استان چهارمحال، استان کوکیلو بویراحمد.
آقای دکتر من حرف شما رو قبول دارم، میگین آقا جمعیت یه طوریه که مثلا فرض کن فلان منطقه فلان شهر زیاد شده. من اصلا بحثم کرامت انسانیه،
بحث مسائل انسانی شما رو میپذیرم، حتی اگر
آقا جا نداری اشکال نداره، با احترام با منت سر اون والدین،
این که حداقل موضوع این باید رعایت بشه، این حداقل موضوع ما بود، اون هم وطن هم انسان هم شهری، بالاخره باید کرامت هم دیگر رو به فرمودی آیه قرآن که لقد کرمنا بنی آدم، انسان کرامت داره نباید کرامتش شکسته بشه. این فرمایش شما متینه، ولی از طرفی هم یک بنده خدای در نظر بگیرید که در طول روز ممکنه 400 نفر مراجعه کننده داشته باشه.
بله.
ما هم محدودیت های اگرچه میگم این توجیه نیست تا دلیل هم بیارم، بلا توجیه مناسبی نیست، ما در هر صورت باید صبر و حوصله‌مون زیاد باشه، به خوبی با مردم مسئولیتی که پذیرفتیم رو اجرا بکنیم، اگر نمیتوانیم انجامش بدیم باید اون مسئولیت رو از دیگری واگذار
کنیم. همه این فشار هم یکی دو ماهه، بعد دیگه همه چه عادی میشه انشالله.
بله، اگرچه مدرسه الله شما شاید این خدا این توفیق رو نداده به شما.
نه چرا، من بچه مدرسه ای دارم اتفاقا.
نه نه معلم باشید. ببینید مدرسه معلم شما اگر معلم باشید، حالا امیدوارم که یه روزی شما بتونید.
ما اگر قبول کنه هستیم ولی در یک جایگاه دیگه.
من دوست دارم همه عزیزانی که مسائل فرهنگ دوست دارن یک سال مدرسه رو و تدریس رو تجربه بکنن. بسیار کار پیچیده، پر انرژی،
سخته.
بسیار کاری است که ظرافت داره و انگار خداوند معلمین رو برمیگزینه برای این شغل. خیلی صبر و حوصله اون تو که فرمودید نیاز داره. با این حال من صریحا اعلام میکنم ما در اول مهر نباید هیچ دانش آموزی بدون مدرسه،
بله،
هیچ دانش آموزی بدون معلم و حتی هیچ معلمی هم بدون کلاس درس نباشه. ما در جاهای متاسفانه در میگم هم تنش‌های جمعیتی مهاجرتی ما بعضا جایی داریم که ممکنه به اندازه دانش آموزان معلم بیشتر داشته باشه، ولی با این حال تراکم کلاس ها رو در اون مناطق کاهش میدیم،
بله،
کیفیت بیاد بالا و همه معلمان ما هم سر کلاس ها داره
بشن.
من فرماشات شما رو ضمن این که تایید میکنم از هموطنان همشهریان عزیز میخوام، موردی بود حتما به ما در آموزش از طریق حالا هم فضای مجازی کانال هایی که هست، فضای ارتباطی تلفن و حتی مراجعه حضوری ما خدمت شما هستیم که دانش آموزشون در موضوع ثبت نام
مثلا این موردی بود حتما به رادیو هم بگن، ما هم پیگیری میکنیم،
ما هم خدمت شما.
خیلی متشکرم. ضمن اینکه این جمله آخری رو بگم، خانواده ها هم باید همکاری کنن، همون جوری که ما نقد میکنیم از آموزش پرورش، خانواده محترم هم بداند اگر فلان مدرسه اسمش
من نخواستم آقای امینیان عرض بکنم قانون اول تربیت خانواده است،
دقیقاً،
بعد مدرسه هست. من نخواستم خدا نکرده عرائزم ازش برداشت فرافکنی اینها بشه. بسیاری از مسائل ضعف دانش آموزان اصلا ریشهش در مدرسه نیست که ما بخوایم در مدرسه حلش بکنیم. دانش آموزی که والدینش ساعت یک شب میخوابن تا دیر وقت بیدارن، صبح دانش آموز به زور در واقع از خواب بیدار میکنه، دانش آموز باید دیگه بین 8 تا 9 شب بگیره بخوابه که صبح زود بتونه، یعنی سبک زندگی خانواده‌ای که دانش آموز دارن باید با سبک زندگی خانواده‌ای که دانش آموز ندارن.
من اینو قبول دارم، این بخشش رو قبول دارم،
که این مسائل ضعف دانش آموز حادث
نشه،
که مسائل این چنینی پیش بیاد و ما شرمنده مردم عزیزمون بشیم. ما خودمون رو خدمتگزار 100% مردم
خدا حفظتون میکنه، هر کدومون وظیفه خودمون انجام بدیم، شما آموزش پرورش وظیفه خودتون انجام بدین، خانواده هم همینطور، هم گردن هم دیگه هم نندازیم، همه چی درست میشه. خیلی متشکرم، خدا حفظتون کنه. بریم به جلسه برسید، امیدوارم جلسه مفید باشه. یا علی، خدا نگهدار. خب اول برنامه رو ما با آقای دکتر فرزی صحبت شروع کردیم، اون داشتم قسمت خانواده ها رو میگفتم، یکی میگفتش که پیامک داده بود که آقا همه چی نباید بندازن گردن خانواده، وظیفه خودشون یادشون رفته مثلا میزن گردن خانواده. اون بخشی که در رابطه با تربیت فرزند هست، سبک زندگیست، کاملا منطقیست، ولی بقیه موارد نه. آموزش باید و باید و باید هم کرامت مردم رو حفظ بکنه، هم توجه بکنه به مردم، و هم ثبت نام قرار نیست اتفاق عجیب و غریبی بیفته. یه اون قسمتی هم که از خانواده ها گفتم، خانواده ها اینجوری نشه جوگیر شیم آی منطقه فلان مدرسه فلان گفتن خیلی مدرسه عالیه، بریم بچه‌مون رو ثبت نام بکنیم. اصلا اینجوری نیست. به خدا همه ما تو همه مدرسه معمولی درس خوندیم و هممون هم غیر از من آدمای موفقی هستن، همه بچه‌ای که اون طرفن. بنابراین مدرسه شاید ملاک نباشه، خود دانش آموز، خانواده خیلی مهمه. خب درود بر شما که به 3558 پیمک میفرستین، دستتون درد نکنه. من خوشحال میشم از این پیمک ها. آقای خانم صادقی از استان مرکزی متشکرم، خانم کاظمی متشکرم، آقای بختیاری عزیز از گرایه هاتونم بازم ممنونم. گفتن که به هر حال گرانی رو در مورد گرانی صحبت کردن، گفتن قیمت لوبیا همچنان گرونه. ما امروز در مورد برنج صحبت میکنیم، فرصت نشد من بگم که در مورد چی میخوایم صحبت کنیم. در مورد گرانی برنج میخوایم صحبت بکنیم. از این بدید من موضوعات رو دونه دونه به شما بگم. در مورد آموزش‌های صحبت کردیم، در مورد یک موضوع بسیار جدی که شاید خیلی قبول نداشته باشن، نگهداری از حیوانات خانگی صحبت بکنیم. اتفاقات وحشتناکی که تو بحث انگلای گربه میفته و هیچ کس بهش توجه نمیکنه، از این حیوان ملوس خوشگل با مزه، بعضی اتفاقات بعید نیست که بیفته. و البته در مورد مصرف آب هم صحبت می‌کنیم، از برنج هم صحبت می‌کنیم. با ما باشید. خب جناب آقای دکتر مرادی عزیز، آقای دکتر قواد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با ما هستن. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
به نام خدا، سلام از جناب خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو شما و همینطور شما و همکارانتون عرض خاطر نباشید.
خیلی متشکرم. این روزها که به هر حال خیلی تو تهران میبینیم که بعد البته تو سال اخیر هم نگهداری از حیوانات خانگی به ویژه حالا سگ و گربه تو کشور زیاد شده، حالا بحث سگگردانی و اینها بود که بحث ممنوعیتش مطرح شد که البته ما ندیدیم ممنوعیتی، سطح شهر همچنان پره. و نگهداری گربه، حالا اون انگل عجیب و غریب و وحشتناکی که خیلی ها بهش دقت نمی کنن و فکر می کنن این حیوان بالاخره حیوان دوست داشتنی. حالا بحث همزیستی ما با حیوانات یه موضوع بسیار بسیار قدیمی است و کسی هم منکرش نیست، ولی چالش هایی که داره آقای دکتر خیلی جدی است و من فکر کنم شما هم تو مرکزتون دارین روی این قضیه خیلی کار میکنید. میفرمایید که چه خطراتی میتونه داشته باشه؟
خب چون گفتید شما یه مرکز دارید روش کار، ما یه اداره داریم به اسم اداره بیماری های قابل پیشگیری با اداره بیماری های مشترک بین انسان و حیوان. معمولا سعی میکنیم وسط بکنیم، دنبال این مداخلاتی رو هم انجام بدیم، هم توصیه کنیم که بیماری های از حیوان به انسان منتقل نشه. تو سالهای اخیر اتفاقی که افتاده این بوده که نگهداری حیوانات توسط خانوارها و افراد تو کشور خیلی زیاد شده.
بله.
کمترین چیزی که ما داریم رصد میکنیم، اتفاقی که داریم رصد میکنیم این هست که موارد حیوان گزیدگی به شدت اضافه شده. بله. بسیاری از این حیوان گزیدگی توسط حیوانهای خانگی از جمله سگ و از جمله
گربه.
معمولا نگران این هستیم که اون گزش ها منجر به حادی بشه و به خاطر همین برحال برای اینها سه دوز واکسن حادی زده میشه. هزینه فراوانی برای کشور داره. مهمترین بالاخره نکتش سکی هست، بالاخره نکات بهداشتیش هست.
بله.
از نظر ما نگران کننده است. دلیل نگران بودن اونم این هست که ما حادی رو توی وحوش تو اغلب نقاط کشورمون، همینطور توی سگامون، تو بسیاری از نقاط کشور داریم.
احتمالاً یعنی الان آمار دقیق دارید که هاری ما اکثر نقاط کشور داشتیم و داریم، درسته؟
بله بله، تقریبا ببینید، ما ها وقتی که گزشی صورت میگیره سعی میکنیم که ما و دامپزشکی نمونه اون حیوان، با خصوص اگر حیوان خانگی نباشه یا اگر بمیره حیوان خانگی باشه، بفرستیم آزمایش بشه. آزمایش که میشه بعدا متوجه میشیم که ویروس هاری در حقیقت هست، بودنش یعنی در گردش هست و خب تو سگ و خصوص تو استانهای شمالی ما خیلی در گردش هست و این یه مقدار ما رو نگران میکنه. اتفاقا تو سالهای اخیر هم خیلی زیادتر شده نسبت به سالهای پیش.
خب.
من یه نکته مهمی که خب خیلی نگرانم میکنه و توصیه میکنم این هست که خیلی کسایی که حیوانات خونگی دارن، با خصوص سگ، با خصوص گربه، مراقب باشن. اولا برها قاعدتا اینها میتونن اگر با سگ و گربه هایی که واکسینه نشدن در تماس بشن، بیماری از اونها منتقل بشه و خب به شکل معمول وقتی که با انسان همزیستی داره احتمال گزش نمیدونم و هر شکلی وجود داره و خب این میتونه بیماری هایی رو در حسورت منتقل بکنه. یکی از نگرانی های جدی ماست. علاوه بر این نگرانی، من به عنوان مسئول توی وزارت بهداشت نگران این هم واقعا این افزایش تعداد گزش ها توی 3 یا 4 سال اخیر 2-3 برابر شده. این خیلی هزینه زیادی برای کشور توی این شرایط اقتصادی خیلی بد ایجاد میکنه.
مسئله خیلی مهمیه. مسئله ایست که شاید بعضی ها اصلا نمیتونن تحمل بکنن. تو هم بهشون میگی آ گربه ضرر داره، گربه بده. نه، شما حیوان آزارید، شما ضد حیوانید، شما نمیدونم فلان. آقا اصلا این باید زیست خودشو داشته باشه، نه کنار انسان. حالا بر ترتیب بحث ویروس های مختلف و انگل های مختلف هم مطرح بود. هشدارهاتون رو شنیدیم، کوتاه در یکی دو دقیقه بفهمید آقا چیکار کردین که یه مدت شاید بهتر بشه.
ببینید، البته خب من روی هاری به شکل ویژه توصیه‌مو کردم. توصیه‌م اینه که
روی توکسوپلاسما هم صحبت می‌کنیم دکتر.
روی توکسوپلاسما هم الان صحبت.
بله، بفرمایید.
روی هاری واقعیتش اینه که بهتر هر کسی اگر حیوانی تو خونه نگهداری می‌کنه حتما تحت نظر دامپزشکی باشه.
بله.
تو کشورهای توصیه یافته معمولا اگر کسی حیوان توی خونه نگهداری میکنه حتما قواعدی داره که باید یه شناسنامه داشته باشه. اون شناسنامه‌اش باید مراقبت باشه، بعضی از واکسن ها رو داشته باشه و تضمین بشه که این بیماری رو به انسان منتقل نمیکنه. ببینید، این یه چیزی نیست که فقط متعلق به اون آدم صاحب حیوان باشه، بلکه بالاخره اگر یه بیماری عفونی باشه میتونه بقیه منتقل بشه. یه از بیماری‌های دیگه که خب به خصوص تو گربه ها و تا حدودی توی سگ ها هم نگران کننده هست توکسوپلاسموزه. توکسوپلاسموز از یه انگله که معمولا توسط گربه ها به انسان منتقل میشه و خب توکسوپلاسموز چیزی که نگران کننده است اینه که اگر به انسان به خصوص به خانم های باردار منتقل بشه، معمولا ممکنه توی جنینشون یه سندروم ایجاد بکنه. اون سندروم یکی از آسیب هاش میتونه منجر به مشکلات ذهنی توی نوزاد متولد شده باشه.
الزاماً نگهدارنده ی گربه باردار باشه یا اگه همسایه‌شون هم مثلا باردار باشه این گربه میتونه انتقال رو بده؟
ببینید، مدفوع آلوده یا به هر حال بعضی از محصولات یا ترشحات اون حیوان میتونه آلوده باشه. بنابراین هر کس که با این تماس داشته باشه، هم صاحبش هم نه همسایه‌ش و هر کس دیگه‌ای که تماس داشته باشه میتونه این بیماری رو بگیره.
بله، خیلی متشکرم، ممنونم. ما حالا هشدارها رو دادیم، گفتین چیکار کردینم که خب صحبت‌های شما نکته هست، بفرمایید آقای دکتر در خدمتتون.
نه متشکرم، خیلی ممنون.
ما وظیفه‌مون هشداره حالا و البته که حیوانات رو دوست داریم، هیچ دشمنی ما حیوانات نداریم.
بفرمایید. از سمت بالاخره خودم، حالا از سمت به خاطر مسئولیتی که دارم اینه که
بله،
قاعدتاً ما باید توی کشور به سمتی بریم که کسایی اجازه داشته، حتی اگر کسایی اجازه داشته باشن که حیوان نگهداری میکنن، حتما اون حیوان شناسنامه سلامت داشته باشه. داشتن شناسنامه سلامت فقط یه مسئولیت فردی نیست، بلکه یه مسئولیت اجتماعیه. همونطوری که ما توی مغازه اگر مواد غذایی میفروشه مکلفه که پرونده بهداشتی داشته باشه، باید کسی که حیوان هم در حسد داره حتما یه پرونده بهداشتی داشته باشه.
رفتین سمتش؟ رفتین سمت تصویب قانونی در این زمینه؟
دامپزشکی به هر حال یه کارهایی میکنه چون متولیش هست، ولی جزئیاتش رو فکر میکنم که اونها بهتر از من.
خیلی متشکرم آقای دکتر موردی، براتون آرزو موفقیت میکنم.
روز خوبی داشته باشید.
موفق باشید، خدا نگهدار. بله، امیدواریم که اونایی که اصلا علاقه ندارن به حیوانات خانگی خدا رو شکر همچنان علاقه من نداشت نباشد. اونایی هم که علاقه دارند انشالله که به یه فرایند قانونی ایجاد بشه که نتونن حیوانی رو بدون شناسنامه سلامت تو خونشون نگردن. الان دیگه فقط چهار دیواری شما نیست، این انگل ممکنه به همسایتون، به آپارتمانتون هم سرایت بکنه و اون موقع شما مسئولید در قبال همسایگانتون. امیدوارم که حواسمون به این مسئولیت بزرگ باشه. خب درود بر شما شنوندگان محترم، رادیو فرهنگ رو میشنوید. گفتن تلفن‌های رادیو فرهنگ رو بگید، 224-85 و 225-800 شماره تلفن‌های رادیو فرهنگ برای تماس. شما جناب آقای جاسم عرب‌شکاری از شهرستان مردشت پیامک دادن و تکرار میکنم 224-85 و 225-800 تلفن‌های ماست. 3558 هم شماره پیامکی است که میتونید با ما در ارتباط باشید و خوشحال میشیم که صدای گرم شما رو بشنویم. اما بریم سراغ یک خبر. آقای آقاجانیان عضو انجمن تولید کنندگان تامین کننده برنج گفته بودن که قیمت برنج ایرانی نهایتاً تا دو هفته آینده به 270 تا 280 تومان میرسه. من یاد این بخشی از فیلم های مدیری افتادم که از دوست عزیزش میپرسید که اگر ما دلار رو از 3 تومن بکنیم 10 تومن شما بیشتر خوشحال میشین یا از 18 تومن بکنیم 10 تومن؟ گفت خب از 18 تومن بکنیم 10 تومن. گفت خب ما هم به خاطر خوشحالی شما از 18 تومن بکنیم 10 تومن، ولی مهم اینه که دلار شده 10 تومن. یعنی این اتفاق افتاده، برنج از 70 تومن 80 تومن شده 300 تومن، بعد با خوشحالی میگیم از هفته دیگه شده 280 تومن. این چه کاریه؟ اجازه بدید که با آقای مختاریانی و دوستان دیگه یک گپی بزنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. البته فکر میکنم آقای مختاریانی خودشون بیشتر از من و دقیقتر از من میدونن که چه اتفاقی افتاده، اما از زبان ایشون بشنویم یه خورده مزهش بیشتره. رئیس انجمن تولید کنندگان تامین کنندگان برنج، استاد مختاریانی عزیز سلام بر شما.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
خوبید آقا؟ خسته نباشید.
قربان شما، ممنون.
ببخشید من اولش مجبور شدم با مزاح شروع کنم. چون الان برنج 270 تومان شده، 270 تومان شد.
حالا منظورشون بود که میشود، ولی حالا به نظر ما کمتر هم میشه.
آقای مختاریانی من یه چیزی بگم،
ما امیدواریم که ظرف دو هفته آینده تا
200,000 تومان برای مصرف، تا 200,000 تومان. خدا رو شکر. آقای مختاریانی ببخشید من خیلی اجازه میخوام از شما شفاف سوال بکنم، معذرت هم میخوام ازتون و شما دارید زحمت میکشید. ببینید برنج 70 80 تومان بود، در تلویزیون هم اومد مطرح شد. دوستان اسکایم کردن، دوستان برند یا ویژندار اومدن برنج رو مدددار خریدن. این چیزی حرف من نیست، حرف کارشناسایی که اومدن در تلویزیون صحبت کردن. برنج رو خریدن، مدددار از 90 تومن شد 150 تومن، دوباره یه فرایندی صورت گرفت، برنج شد 200 تومن 280 تومن. و نکته جالب این بود که دوستان شما و همکاران شما و همکاران وزارت جهاد اومدن در تلویزیون روبروی مردم نشستن، فرایند گران شدن رو نقطه به نقطه شهر دادن. مسئله اینجاست که شما که میدونید عامل گرانی کیه، شکل گرانی چیه و چه اتفاقی داره میفته، ضمن رعایت احترام به کشاورز عزیز و شالیکاری که نیاز داره که از اینهای تولیدش تأمین بشه، چرا نمیرید برخورد بکنید و چرا یه کاری نمی کنید که مردم برنج گران نخرن؟
خب من ابتدا یه اصلاحیه بکنم. بفرمایید. سال گذشته برنج اصطلاحاً دم لول 80,000 تومان شروع شد.
خب
ولی برنج وقتی خوردش گرفته میشد، بسته‌بندی میشد و روش سود در حال تولید کننده، کسی که پخش میکنه و مغازه دار میومد، پارسال هم همین موقع ها حدود 130,000 تومان بود، یعنی چیزی نبود، 80,000 تومان نبوده.
من 90 خریده بودم و
که بله
میگم من 90 خریده بودم. ما اینجا رفیق شارکار زیاده،
برنج اول فرد
خب
80